جایی سعی میکرده که خدمت به خلق رو داشته باشه، خدمت به مردم رو داشته باشه. فکر جیبش فقط نبوده، فکر سود شخصی خودش نبوده. پس همون سه تا مطلبی که مرشد چلویی به این عزیز گفته بود رو یک بار دیگه ماها هم برای خودمون بیایم و یک مروری بکنیم. یک، اینکه کار فقط و فقط برای رضای خدا باشه، برای رضای خدا باشه. دوم، اینکه اگر یه موقعی غرور گرفتت، اگه یه موقعی دچار باد شد نفست، این باد نفس رو خالی کن، پا بذار روی نفست و الا بیچارت میکنه. سوم، مرشد گفته بود که راه میانبر به خدا داشته باش. راه میانبرت به خدا خدمت به خلقه، خدمت به مردمه. بیایم هوای همدیگر رو داشته باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. تک تک بزرگان ما و تک تک اهل معرفت، اگر که در احوالاتشون نگاه کنید میبینید که واقعاً هوای دوروریاشون رو داشتن، هوای همه کسانی که باشون یه جوری سلام علیک داشتن رو داشتن، فقط هوای خودشون و کسب و کارشون و زندگیشون و خانوادهشون نبوده. دغدغه‌شون این بوده که خدمت بکنن به خلق، به هر نوعی که میتونن در خدمت به خلق باشن. ما هم سعی کنیم که در خدمت همدیگه باشیم، در خدمت همدیگه باشیم و برای همدیگه بهترین ها رو بخوایم، بهترین ها رو انشاءالله برای همدیگه بخوایم.
من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين شده دیگه دلا چه بلایی بسرد دوری کرب و بلا لهفت عمالی حسین حب و اقبالی حسین للولاده للممات يفرد اللالي حسين تموم زندگی من و جام منی تو بیشتر از خود من نگران منی تو بیشتر از خود من نگران منی یا حسین كربلا أنا الجريح وأنت سيدي الدواء أنا الجريح وأنت سيدي الدواء يا حسين يا يبي وسنياني يا زندقي يبي ماني مثل درخت بي برقة خدای سختر از مرگه ما یسوع عمری من دونه معاشقان مجنونه ما احمل الهجر یا حسین ارحمني في دول عيونه نام از غم دنیا شیش گوشتو میخوام عاشق شدم یعنی آغوشتو میخوام تکفینی به دنیا بس شمت ترابه من البعد روحی تسجد على تابه رحمة الله الواسعه
حسین 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 رحمت الله حسین 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 حسین
یا رحمت الله الواسع. وقتتون بخیر باشه عزیزای دلم. دیشب و شبهای گذشته تو یه همچین لحظاتی ما نشستیم، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند دانشمند معزز سید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نجات عزیز و گرانقدر. امشب هم قرار هست که این توفیق و این سعادت نصیب ما بشه. عرض سلام، ادب و احترام و عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای تشکری خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که عزاداری ها و گریه ها و سینه زنی های همه عزیزان قبول باشه. انشاءالله که شب پر از خیر و برکتی رو داشته باشن همه.
انشاءالله. اما حاج آقای طباطبایی نجات عزیز بزرگوار در مورد هدایت وجود نازنین حضرت سید الشهدا میفرمودید و ما باز مشتاق هستیم که ادامه مطالب رو بشنویم.
سلامت باشید انشاءالله. بله خدمتون عرض کنم جناب آقای تشکری، ما وقتی رجوع میکنیم به مقاتل اصحاب سید الشهدا علیه السلام مشاهده میکنیم به طور طبیعی مقتل هر صحابی بزرگواری که ذکر میشود قاعدتا نام ایشون برده میشود، نام پدر ایشون برده میشود. مثلا وقتی از حبیب ابن مظاهر نام میبرن ابتدا میگن نام او حبیب است، نام پدر او مظاهر است، نام قبیله او بنی اسد است، مثلا محل زندگی او کوفه است. تنها در میان اصحاب سید الشهدا من یکی از اصحاب رو میشناسم که مقتل او ذکر شده و به میدان رفتن او ذکر شده، رجز او ذکر شده، ولی هیچ نامی از او برده نشده، هیچ نامی از پدر او، خاندان او، قبیله او برده نشده. اتفاقا خود ایشون وقتی وارد معرکه می شود رجز می خونه، ولی در این رجز نامی از خودش نمی بره، نامی از قبیله و پدرش نمی بره. شاید خودش می خواسته که شهید گمنام بمونه، شهیدی باشد که هویت او و شناسنامه او احراز نشه. تو مقاتل جناب آقای تشکری ایشون رو اینطور معرفی کردن: شابون قتل ابوه فی المعرکه، نوجوانی که پدر او پیش از او در معرکه کربلا به شهادت رسید. یه نوجوان 11 ساله. ببینیم چطور وقتی کنار ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار میگیره، انوار نورانی ابی عبدالله الحسین باعث هدایت و رهنمون شدن او میشه به مقام و درجاتی که گاهی انسانها تو صدها سال عبادت به این مقام نمیرسن. این نوجوان 11 ساله میگن اصلا قرار نبود وارد میدان بشه، قرار بر رزم نداشت، قرار بر جنگ نداشت. بعد از اینکه پدر او به شهادت رسید لباس رزم پدر رو به تن کرد. خب لباس طبعا برای او بزرگ بود، شمشیر رزم پدر رو برداشت. این شمشیر برای او سنگین بود. کشان کشان و آرام آرام خودش رو به وجود مقدس ابی عبدالله الحسین رسوند. به آقا جانمون گفت آقا جان اجازه میدان به من میدهید؟ حضرت فرمودن نه، شما به میدان نروید. نوجوان براش سوال شد آقا چرا به من اجازه میدان نمیدهید؟ حضرت طبق نقل فرمودند که شما یادگار پدر هستید، مادر شما به تازگی داغ دیده، داغ همسر دیده، شاید بخواد شما رو به عنوان یادگار پدر نگه داره. این نوجوان 11 ساله با معرفت یه جمله ای گفت که انسان واقعا به تعجب میاد، که گفت آقا جان امرتنی امی بذالک، مادرم بود که این لباس رزم رو به تن من کرد، مادرم بود که این شمشیر رزم رو به دست من داد و من رو راهی میدان کرد و به من فرمود که اگر میخواهی از تو راضی باشم باید بری در رکاب این بزرگ مرد تاریخ حسین ابن علی ابن ابی طالب، در رکاب او و در مقابل او به شهادت برسی. امرتنی امی بذاله. جناب آقای تشکری، حقیقتا ما در غیر از مکتب قرآن و اهل بیت، در غیر از مکتب انبیا و اولیا چنین زنهایی پیدا نمی کنیم، چنین معرفتی پیدا نمی کنیم، چنین شناخت و عظمتی پیدا نمی کنیم. این نوجوان با اجازه سید الشهدا وارد میدان شد، آمد رجزی خواند که این رجزها حاکی از معرفت این نوجوانه، حاکی از هدایت این نوجوانه، که این نوجوان 11 ساله تو این رجز نامی از خودش نبرد، نامی از پدرش نبرد، نامی از قبیلش نبرد. گفت اگر میخواهید من رو بشناسید، من رو این طور بشناسید. رجزهایی خون که اگرچه نام او نموند، اما این رجزها تا قیام قیامت ورد لبان عاشقان سید و شهداست. گفت امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النظیر. اگه من رو میخواهید بشناسید، بشناسید من کسی هستم که امیر و امامی مانند حسین داره، امیر و آقایی مانند حسین ابن علی داره، کسی که سرور و فعاد البشیر النظیر، شادی دل پیامبر اکرم بود، سرور قلب پیامبر اکرم بود. علی و فاطمه و والدا فهل تعلمون له من نظیر. آقای من پدری چون علی ابن ابی طالب داشت، مادری چون فاطمه زهرا داشت، تو همه این عالم بگردید آیا آقایی مانند آقای من پیدا می کنید، امامی مانند حسین ابن علی پیدا می کنید؟ این تأثیرگذاری روح مطهر ابی عبدالله بر انسانهای مستعد، که جناب آقای تشکری بزرگ و کوچک نمی شناسه، نوجوان و جوان و پیر نمی شناسه. این انوار هدایت ابی عبدالله وقتی به یک پیرمرد سال خورده میخوره، او رو تبدیل میکنه به بریر ابن خزیر، او رو تبدیل میکنه به حبیب ابن مظاهر. وقتی به یک انسان مسن برخورد میکنه، تبدیل میکنه او رو به زهیر ابن قین. وقتی هم به یک نوجوان 11 ساله این تشعشعات انوار حسینی تلعلع میکنه، میبینید میشه یک نوجوانی که آنچنان معرفتی داره که از خود هیچی نداره و از خود هیچی نمیبینه، آنچنان به عشق میرسد که میگه از بحر چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. به اون مقامی از عشق میرسد که در مقام معرفی خودش امام خودش رو معرفی میکنه، در مقام معرفی پدرش آقای خودش و امام خودش رو معرفی میکنه. انشالله خداوند متعال همه ما رو به واسطه انوار ابی عبدالله الحسین به این معرفت، به این چنین عشقی و محبتی و معرفتی برساند
انشاءالله. انشاءالله خیلی متشکرم جناب، خیلی محبت فرمودید. انشاءالله فردا باز توفیق باشه که در ادامه در محضرتون باشیم. قربانتون برم، زنده باشیم، شما به خدا هم بسپارم. یا علی مدد،
خدا نگهدار،
شبتون بخیر، خدا حافظ شما. خدا حافظ.
شبهای دلتنگ
به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنونم از زینب خانم فرهنگ که همراه ما بودن، از خانم فاطمه فتحی زاده که پیام فرستادن، احمد رضای دوست داشتنی، احمد رضای میرزا جعفری عزیز و بزرگوار، علی آقای بیاتلوی عزیز و گرانقدر، عباس آقای تاجی از شهریار شهرک لاله خلج آباد، محضرتون عرض کنم محمد میثم حیدری از مشهد که پیام فرستاده و انشاءالله این پیامی که فرستاده مدعی که خواسته تو بگو عشق، من میگم رقیه از وحید شکری رو میگم که محمدهای پاکزادی هم برای فردا پس فردا آمادهش کنه. ممنونم از خدیجه خانم زهرایی از قزوین که پیام فرستادن و تک تک شما دوستان عزیز و نازنینی که همراه هستید با برنامه خودتون، یعنی باغ فیض شبکه رادیویی تهران. و شب چهارشنبه است، حال و هوای دلمون حال و هوای امام زمانی است بیشتر. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
شب شما همراهان گرامی بخیر. صدای ما رو همچنان از جامعه جمع بخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
Thank you. کنون حسرت برم روز شب بر جوانی نه جوانی چو رفتی تو چه حاصل از زندگانی دور از جمالی اگر در برم نیایی بسازم با سوز هجر و داغ جدایی بسازم با سوز هجر و
لحظات شبانگاهیتون بخیر و همراه با آرامش شنوندگان گرامی رادیو تهران. توجه شما را به یک اطلاعیه جلب میکنم. دختران انقلاب برگزار میکنند. اجتماع 100 هزار نفری خانوادگی حجاب در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران با حضور خانواده گرانقدر سید شهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و خانواده معظم و معزز شهدا با اهداء روسری متبرک به حرم امام حسین علیه السلام به تمامی شرکت کنندگان همراه با زینت یافتن 313 دختر به حجاب برتر میراث حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. زمان پنج شنبه 4 مرداد ساعت 16:30 الی 18:20 دقیقه. بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید.
گندمکاران بازیگران اصلی خودکفایی گندم کشور هستند و حمایت از اونها یک امر ملی تلقی میشه. و اما استانی که در 10 سال گذشته رتبه اول تولید گندم رو به خودش اختصاص داده، خوزستان. اینجا مزرعه حمزه گندمکار پرتلاش اهوازی است.
سلام خدمت شما. بنده به تاریخ 26/1403 گندمم را درو و به سیلوهای گنبوعه و اهواز تحویل دادم و از اون تاریخ تا حالا 1 ریالی به بنده واریز نشده به حساب.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران:
ما در بحث کالاهای استراتژیک یک قانونی داره، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی است که تکلیف رو در واقع برای همه مشخص کرده، یعنی متولی تولید که وزارت جهاد کشاورزی هست اعلام کرده که اگر تأخیرم در پرداخت وجود داشته باشه دولت مکلف هست برابر نرخ سود روزشماری که بانک مرکزی تعیین میکنه به کشاورزا پرداخت میکنه. الان 1-2 سالی هست که این اتفاق متاسفانه نمیفته.
از سبب خدمت شما که همینجور که مستحضر هستید قبلا به ما گفته شده که قیمت گندم با 10500 تومان به تاریخ 24 ساعته به حساب کشاورزان واریز میگردد، ولی متاسفانه حدود 1 ماه هست که ریالی به حساب این جانب واریز نشده.
فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
مباشر با مجری خرید موظف 24 ساعت بعد از تحویل گندم پول گندم رو به کشاورز چی بکنه؟
که این لازم الاجراست.
لازم
24 ساعت. خب
دستور عمل اجرایی.
بله بله.
ما الان امروز که من خدمتتون هستم نزدیک 2 میلیون تن گندم خریداری شده.
خب
به ارزش 35 همت. از این 35 همت 2.3 همت پرداخت شده.
یعنی حدود 7
یعنی تقریبا 7%
خیلی کمه.
خیلی کمه.
یعنی که مثلا کشاورزی یکی 2 ماه پیش گندمشو داده هنوز پولش نگرفته.
مثلا کشاورزی که 9 ماهه.
آره.
محصولشو کاشته به امید اینکه اینو بفروشه.
عجب.
حتی اکثر 1 هفته بعد پولشو دریافت بکنه، هزینه بکنه، بدهیشو بده، نهادهاشو تامین بکنه برای کشت آینده آماده بشه، الان دستش خالی.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
به نظر میرسه کلاف سردرگم رونق تولید گندم از اولویت‌های بخش کشاورزیه، چرا که نباید بازیگران اصلی تولید گندم این کالای استراتژیک رو برای ادامه راه دلسرد کرد.
دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت در یه جمله توانیم رو خلاصه حمایت دولت.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم امید است با تاکید رهبر در رفع موانع توسط مسئولین شاهد انگیزه دوباره گندمکاران برای ادامه کار و جهش قابل توجه کشور در تولید گندم باشیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو تهران، همونطور که مستحضری، افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده است.